سلامی بکنیم به عزیزان یزدی و به تعبیر دوست عزیزمون بچه های یزدی به علت صفایی که دارن. اصلا بچه بودن چقدر خوبه. در عرفان وقتی میگن بچه، پسر، کودک، یعنی آدم پاک، یعنی آدم صاف. ای قمر دلربا، ای قمر دلربا، ای پسر دلپذیر، یا ای پسر دلربا، ای قمر دلپذیر، از همه باشد گریز و تو نباشد گزیر. مقصود چنین کسانی هستن. اصلا مهمترین درس خلاقیت اینه که بزرگ نشین. آدم بزرگ که میشه ذوقش میره، شورش میره، خلاقیتش میره، فکر میکنه سن پیدا کرده. ما سنی نداریم، حالا 90 سال هم سنه. ما اگر کودکی خودمون حفظ بکنیم میتونیم تا روز آخر میتونیم حفظ بکنیم، اصلا بچه باشیم، با صفا، علاقمند به زندگی، صاف، شفاف، اون صفای کودکی در چهرمون بمونه. و یکی از مهمترین دستور خلاقیت هم همینه که انسان کودک باشه، عشق داشته باشه، همه چیز تجربه بکنه، فکر نکنه که در پیش روش چند سال باقی مونده. یکی از شاعران خیلی صاحب ذوق انگلیسی در محضرش بوده، یکی از هم بچه ها کهشون دقیقا 90 سالش، ولی دلم میخواست میدیدید که چقدر بچه است، چقدر حضور الهی رو در چهره باصفای خودش داره. ایشون میگفتش که شما به کی میگید که مسن، به کی میگید جوان؟ گفتن کسی که عمر زیادی جلوش ببینه این جوانتره، کسی که عمر زیاد کمتری ببینه، مثلا نگاه میکنه میبینه 20-30 سال ممکن بیشتر نیست زنده باشه، میگن خب او 50-60 سال داره. اون کسی که 70-80 سال عمر جلوش میبینه جوانتره، اون کسی که 90-80 سال عمر جلوش میبینه لابد بچه است. گفت حالا ببینید ما چقدر جوانیم که عمر بی نهایت جلومون میبینیم. ما شیرخواره ایم اصلا در برابر عمری که در پیش داریم، چقدر دشمگی گذشته. برای این سلام میکنم به همه عزیزان و دعای همه ما این باشه که ما اون صفای کودکی رو تا آخر عمر داشته باشیم. و من همون باد صبا هستم که از طرف حافظ مأمورم بگم ای صبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو، که سر حق ناشناسان گوی میدانشون. نمیدونم امشب برای عزیزان چه صحبتی بکنیم، از اون هنر سنگین پای بگیم که معماریست، یا از اون هنر باد پای که شعر و موسیقی و ادبیات، یا اینکه نه از چیزی بگیم که همه اینها رو در بر بگیره. چون یه قصه بیشتر نمیتونیم امشب تعریف بکنیم، باید یه قصه بشه که تمام قصه توش جمع شده باشه. چون ما زیاد توفیق نداریم که خدمت عزیزان باشیم، بایستی که همه قصه ها رو امشب بگیم. اولین بسم الله بگیم و خودمون کوک بکنیم، چون بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم، اولا که کوک ماست. یعنی ما دیدی که سازی اگر که کوک نباشه، هر قدم نوازنده خوب باشه، نمیتونه صدای ناموزون میده. دیدید دست بزنید به اون سازی که کوک نیست، اصلا صدای ناموزون میده. اون وقت بس باید کوک بشه. ما یه کوکی داریم که کوک آدمیته، کوک انسانیته. از اون کوک اگه خارج بشیم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. کوک ما بسم الله، یعنی اسم من نباشه، اسم تو باشه. کوک ما عشق، در واقع عشق یعنی deny your name، به قول شکسپیر در رومئو و جولیت، بگو اسم خودت رو انکار کن، بگو من نیستم، بگو او هست. چقدر قشنگ گفته شاعر انگلیسی آمریکایی وسط کبیر آمریکایی، مگه چه گل وحشی و چه زیبایی سبز میشه. میگه که I am nobody, who are you؟ من کسی نیستم، شما کی هستین؟ اگه شما مثل من کسی نیستین، زهی سعادت، ما میشیم دوتا. اما مبادا به کسی بگی، چون همه مردم کسی هستن. Everybody استان بادی، هر کسی یک کسیه بر خودش. اما اگر آدم کسی نباشه، ما همه کس هست. چرا؟ بگم که شما وقتی یک کسی باشین، دیگه اون کسی نیست، اون یکی هم نیستین، اون یکی هم نیستین، باید مراقب این یه نفر باشین، مراقب این کسی باشین که هستین. اما اگر گفته من هیچ کسم، مثل مولانا گفتید من کسی در ناکسی دریافتم، پس کسی در ناکسی دربازم. چقدر خوبه که آدم هیچ کس نباشه. چرا؟ برای این که اگه هیچ کس نباشه ما همه کس میشه. این تابلوهای نقاشی رو دیدین، هر کم یک کسی هستن بر خودشون. یکی تابلوی دختر کوزه به دسته، یکی سبزه است، یکی صحراست، یکی درخته، یکی آهوه، یکی پرنده است. اما از آینه شما بپرسین که شما کی هستین؟ شما درخت مینم، شما کوهین، صحراین، من هیچ کسم. من هیچ کسم مثل آینه. اما چون هیچ کسم همه رو میتونم نشون بدم. من همه عالم رو میتونم در خودم مرتسم بکنم. چون هیچ کسم. اما یک کسی بودم، همون بعد محدود میشدم به همون کس. بسم الله یعنی من کسی نیستم، تو هستی فقط. اسم ما اصلا نیست، اسم خودمان فراموش کردیم. نظامی جان وصل آنگه کنی نوش، که بر یادش کنی خود را فراموش. این حقیقت بسم الله. و این کوک عشق، کوک آدم، حضرت آدم کوکش همین کوک بود. این که میگن مثل آدم حرف بزن، مثل آدم را برو، مگه آدم چجوری را میرفته؟ اگه مردم دیدن که آدم چجوری را میره، بله آدم هم یه جور معینی حرف میزده، هم یه جور معینی رفتار میکرده. این که ما باید ببینیم پدرم چجوری را میرفته، چجوری حرف میزده. موقعی که آدم رو خواستنش در بارگاه الهی، گفتن که شما چرا گناه کردین، مثل آدم حرف زد، مثل شیطان حرف نزد. شیطان گفتش که رب به ما اغویتنی لاغوینهم اجمعین. مثل آدم حرف نزد، گردن کشی کرد، گفتن آقا بفهمیم بیرون، اخرج فانک من الساقرین. آدم رو که صدا کردن، آدم حرف گفتن شما چرا گناه کردین، سرشون داختن پایین، مثل آدم حرف زدن. گفتن که ما ببخشیم، ما ظلم کردیم، بد کردیم، ظلمنا انفسنا، ربنا اننا ظلمنا انفسنا. در خطابش گفتن مگه تو نمیدونستی که این کارا رو ما میکنیم، اون دانه رو ما آفریده بودیم، میخواستی تو هم یه بحث جدلی را بندازی مثل شیطان یه چیزایی. شیطان گفتش که کجا روم، به چه حجت، چه کردم، چه سبب، بیا که بحث کنیم. ای خدای فرد ودور، بیا بحث کنیم. گفتن بهش که تو را چه بحث رسد با من ای غراب غروب، اگر نه مسخ شدستی ز لعنت مورود. برو بیرون. آدم گفتم اگه تو نمیدونستی؟ گفتش چرا میدونستم، ولی در عشق ماجرا نیست، من چون تو رو دوست داشتم. گفتی تفسیر تو بود، تفسیر ما بود دیگه، گفتگو نداره، گفتگو آین درویشی نبود، ورنه با تو ماجراها داشتیم، ما بالاخره حرفای میتونستیم بزنیم. علاوه بر این که فهمیدیم این انتصابی که به ما کردی، انتصاب به ما اسمش گناهه، اگه به تو منصوب بکنی که گناه نبود اصلا، چون به ما نسبت بده میکنه گناه را. اگه نه از این حیث که تو اراده کرده بودی که ما این دانه رو بخوریم، خیلی هم خوب کرده، پس گناه نبوده. این میگن ادب بهش، یعنی فهم و شعوری که آدم داشت. اونجا از یک کسی پرسیدم که از یه زنی که خوشبخت‌ترین زن دنیا چی بوده، گفتش که حوا. گفتن چرا؟ گفتن شوهرش آدم بوده. بنابراین آدم بودن کوک ماست. نظامی گفتش که پردگیانی که جهان داشتن، راز تو در پرده نهان داشتن. در پرده زمنان روانی موسیقی هم هست. راز تو در پرده نهان داشتن، از ره این پرده فزون آمدی، لاجرم از پرده برون آمدی. دل که نه در پرده وداعش نکن. دلهایی که کوک نیستن اصلا باشون خدافزی هم نمیخواد بکنی، ساز ناموزون میزنن، آدم از کوک میدازن بعضی ها. دل که ندر پرده وداعش مکن، هر که ندر پرده سماعش مکن. دست جز این پرده به جایی مزن، خارج از این پرده نوایی مزن. بشنو از این پرده و بیدار شو، خلوتی پرده اسرار شو. برای ما یک کوکی داریم، اگه این کوک ما درست بشه همه چیمون درست میشه، معماریمون درست میشه، نقاشیمون درست میشه، موسیقیمون درست میشه، رفتار اجتماعیمون، همه اصلا این کوکه. کوک از کوک در رفتیم، از کوک هم که آدم در میره. دیدین خلقا تنگ حرف میزنی با آدم ها، مثل سازی که کوک نیست، صدای عجیب غریب میدن. ببین آدمی که خلقش خوشه کوکه. هرچی میگن اذا خاطبهم الجاهلون در قرآن هست که اگر که رجال خداوند مردان حق، اگه یک کسی یه چیزی نامربوطی هم گفت، اینا سلام علیکم، اذا خاطب هم الجاهلون قالوا سلام، اذا مر رو به لغوه مر رو کرام. چرا؟ برای این که کوکن مست عشق هستن که این چیزا درشون تاثیر نمی کنه. اما الان در این روزگار عوامل از کوک افتادن خیلی زیاده. یکیش همه معماری، آدم تو شهر که رمیر از کوک میفته. چرا؟ برای این که هر چیزی مناسبات خودش رو یادآوری میکنه. وقتی بی تناسبی شما ببینین از تناسب خارج میشین. دیدین میگن فلانی آدم یاد بدهکاریاش میندازه. چرا؟ برای این که اون آدم بدهکاره، به انسانیت بدهکاره، به کوک بدهکاره، به توازن و تناسب بدهکاره که آدم یاد بدهکاری میندازه. قیافش هم تو که راه میره انسان یاد چیزای بد میفته. چرا؟ برای اینکه چیزای بدی میبینه که یاد چیزای بد میفته. هر کسی از هر چیزی یاد مناسبات همون چیز میفته. این دری که الان پشت سر ما هست یه موسیقی، و همجرد هم یاد موسیقی میندازه. بعضی فکر میکنن که چطور مثلا بعضی از موسیقی دانه بزرگ میامدن جلوی مثلا قصر الحمرا در اسپانیا میشستن سمفونی میساختن. و اینکه اونو سمفونیه، اونو سمفونیه، همه شرایطی که همه عناصری که در سمفونی در موسیقی هست اونجا متبلور شده. فروزن میوزیک یعنی موسیقی متبلوره. تاج محل در هندوستان عشق متبلوره. مسجد شیخ لطف الله ایمان متبلوره. معراج متبلوره. موسیقی متبلوره. سماع و رقص متبلوره. که از عالم به قول فلاسفه کمیات غیر قاروزات که موسیقی باشه آمده در کمیات قاروزات، یعنی قرار گرفت. در همجرد شما اونی که میبینید میبینید که عجب این ملودی داره. ملودی رد پای یک احساسه که تو موسیقی ظاهر میشه. ملودی که اینیست که من تعریف میکنم بعضیا خیلی ساده لوحانه میگن آقا ملودی چیه در موسیقی؟ میگن چند تا نوت که پشت هم قرار بگیره ملودی. ملودیه؟ شما بزن دوره میپاسه سی بعد نوت هنجوری بالا، این ملودی میشه؟ ملودی اینه که یک حالی به شما دست بده که رد پای اون حال در این اوزان میمونه، رد پای اون حال در این فرم میمونه. این یک اشتیاق جلوی چشم شماست. این یک آرزوی بزرگه که من دلم میخواد برگردم به اون عالمی که همه تناسبات و زیبایی و لطف بوده. این یک ایدئاله که اینجا گذاشتم. اینجا ریتم داره، رقص داره، توازن داره، تناسب داره، همه عناصری که در یه موسیقی باید باشه اینجا هست. بی خود نیست که یه مرتبه میان جلوی قصر الحمرا میشنن سمفونی درست میکنن، برای اینکه اونم یک استراکچر داره، یه ساختمانه. موسیقی هم ساختمانه. منطقه وقتی که از یه عالم میاد توی عالم دیگه دیده ی خواهن که باشد شهر شناس تا شناست شاه را در حل باز. حالا ما میخواییم شبه داستانی بگیم که همه این مسئله در بر بگیره. یعنی شما داستان معماری رو یاد بگیریم. یعنی ما همه اون، من خودم هم جز شما هستم. من خودم هم جز مستمعین هستم، برای اینکه گوینده من نیستم. فرهنگ ماست، ادبیات ماست و میراث گذشتگان ماست. من هم یه نفر مثل شما مطمئن حالا نقل میکنم بر شما که این داستان داستان کلی آفرینشه. اروپایی ها داری میگن فریم استوری، یه داستان اصلی هست که تمام داستان توی اون داستانه. مثل داستان شهرزاد در 1001 شب. حالا مردم تعجب میکنن که این رینسی کورساکوف چطور داستان شهرزاد تبدیل بشه سمفونی شده. برای اینکه یه سمفونیه داستان شهرزاد. اگر خوب دقت بکنید یک کیمیاگری کرده شهرزاد، اومده با تعدادی داستان یک انسان صفاک بیرحم از کوک افتاده ناموزون رو کوکش کرده با داستان با قصه، به طوری که در آخر 1001 شب میگه ای شهرزاد طورت حکایت ها گفتی و من آدم کرده، خلاصه در من مهربانی و خوش ایجاد کردی. اینه که تبدیل به سمفونی میشه. اون سمفونی هم همین هدف رو داره. اون سمفونی هم میخواد شما رو عبور بده از یک گذرگاهی که بعد از او خلقتون خوش بشه، مهربان بشید، صاف بشید، پاک بشید. و اینا همه به هم ارتباط داره. وقتی انسان خلقش خوش میشه فضایل اخلاقی درش پیدا میشه، شادی درش پیدا میشه، زیبایی رو حس میکنه. اینا همه به هم ربط داره. ما ما 50 رشته که نداریم، 100 رشته که نداریم، 1000 رشته شده الان. یه دونه چیز بیشتر نداریم. اصلا شما دنبال یک باشین در هر چیزی. یکی بین، یکی گو، یکی جو، یکی دان. سو الله والله زورون دباسه. اون یکی چیه؟ اینه که اول یکی بود یکی نبود. اصلا این بزرگترین حرف عرفانی ما اول داستان کودکانمونه. خیلی جالبه که ما در فرهنگمون داستان کودکان رو با یکی بود یکی نبود شروع میکنیم و این مهمترین حرفیست که در کل عرفان مطرحه که کان الله ولم یکن معه شیء. خدا بود هیچ چیز هم نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. که اون عارف شنید این رو گفتش که الان کماکان، الان هم مثل اون موقع میمونه. فکر نکنه حالا الان مثلا یه چیز دیگه پیدا شده، الان کماکان. برابر پرده پندارت از گوش نوای واحد القهار بنیوش. همه الان بگو که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. اما این یک داستان بیشتر نیست، داستان این است که یکی بود و دیگه هیچ کس نبود. حالا چطور شد که زیاد شد؟ یه پادشاهی بعد پیدا شد، یک وزیری پیدا شد، دختری پیدا کرد، چنین شد، چنان شد. این داستان پس از اونجا شروع میشه، همه از اون داستان اولی شروع میشه که در آن خلوت که هستی بینشان بود، به کنج نیستی عالم نهان بود. وجودی بود از نقش دویی دور، ز گفتگوی مایی و تویی دور. نه با آینه رویش در میانه، نه زلفش را کشیده دست شامه. سبا از طرهش نکس از ستاری، ندیده هیچ چشمی زو قباری. قمار عاشقی با خیش میباخت، نوای دلبری با خیش میساخت. خودش نشسته بود و از شراب جمال خودش مست شده بود. همین مستی بود که آمد از پرده بیرون. مست از خانه برون تاخته، یعنی که ناگهان پرده برانداخته ای. حالا بعضی فکر میکنن مثلا حافظ توی کوچه ها شیراز رد میشده، این مخدری اومده بیرون، گفته که مثلا ناگهان پرده برانداخته، یعنی زهی ساده لوحی که همچی چیزایی فکر میکنن. خیلی داستان برمیتر از این حرفاست. حافظ که نمیاد این مسائل نیست که طرح بکنن، که اون تو ادبیات، ادبیات مغازه عطاری بقالی نیست که بیان حرفای ساده بزنن، که اگه گفتن ماست منظور ماست باشه، اگه گفتن دوغ دوغ باشه. هر چی میگن یه چیز دیگه منظوره. یه استادی داشتیم که هر شعری میخوندن میگفت این راه به عالم بالا داره. مرحوم ابدی گفتن که این چه میگن که آمد لب بوم قالی چه تکون داد. یه تصنیف رو قدیم میخوندن، ما یادم نمیاد، مال زمان خیلی پیش. آمد لب بوم قالی چه تکون داد، قالی چه گرد نداشت خودش نشون داد. گفتن این دیگه شما چی میگید؟ گفتن معلومه حضرت احدیت آمد بر لب بام امکان. چون میامدن قدیم، چون پدر رو میبستن و اینها، میامدن بعضی ها بعضی قالیچه رو تکون میدن که مثلا قالیچه نور رو میابدن اونجا به هوایی که قالیچه رو داریم تکون میدن که برحال زیبایی رو ببینن مردم. آمد لب بوم قالیچه تکون داد، ولی گردی بر دامن کبریاش ننشسته بود، خودش متجلی میخواست بکنه در آفاق بر لب بام امکان آمد. حالا او قمار عاشقی با خویش میباخت، نوای دلبری با خویش میساخت. ولی زانجا که حکم خوب روییست، ز پرده خوب رو در تنگ خوییست. خیلی مشکلی که آدم یه کمالی داشته باشه این قایم بکنه، بالاخره یه ظاهر میشه، یه جایی بالاخره آدم رسکوس رسواییشو میزنن. رسوایی که هزار ارچوت که نام و هزار ارچوت که مقام به اون رسوایی نمیرسه. رسوایی تمام این موزه های دنیا کوس رسوایی عاشقانیست که عاشق بودن و کمال درونی خودشون رو با اون چی که دیده بودن آشکار کردن. این همه آثار معماری اینا کوس رسوایی اون عاشقانیست که نتونستن هنر خودشون رو پنهان کنن، نتونستن اون همه زیبایی ها که در دلشون موج میزد پنهان کنن، بالاخره ظهور کرد. حالا پس تمام اینا اصل داستانش از جه شروع میشه. اون بود اول که نتونست که پنهان بمونه و خودش رو آشکار کرد. ناگهان مست از پرده آمد بیرون. مولانا گزارش میده از این واقعه، خیلی همه از این واقعه گزارش دادن. حالا امروز دلشون خوش کردن، علمای امروز میگن بیگ بنگ بوده آغاز آفرینش. آقا بیگ بنگ که اول داستان نیست، بیگ بنگ قبلش چی بوده؟ میگن یه مقدار ماده بوده فشرده شده بوده. خب قبلا از کجا اومده بودن اینا که فشرده شدن؟ بریم اول داستان شروع کنیم. داستان بیگ بنگ که نمیتونه اول داستان باشه، این وسط داستانه. اول داستانی که یکی بود یکی نبود، و اون یکی ناگهان موجی ز بحر لامکان آمد پدید، که از نهیبش این همه شور و فغان آمد پدید. این همه عکس خوش و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد. حالا در این داستان آفرینش، یعنی داستان تبدیل یک به بسیار، این بخش اول، دو تا پرده داره نمایشنامه هستی، دو تا پرده داره. پرده اول پرده خروج واحد از پشت پرده و متجلی شدن در آفاق و انفس، سنوریهم آیاتنا فل آفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، برای که معلوم بشه ما رو بشناسن، بشناسن که ما کی هستیم. هزار اطوار هم بخته، شما هم اطواری خلق کرده، خلقناکم اطوارا که در قرآن هست، یه اشارش هم اینه که یه اطواری بریزی، بالاخره تکرار نکنیم دنیا رو، مردم از دست خودشون معلول میشن، تکرار مکرر هر روز رو باز فردام همون کاری میکنن، پس فردام همون کاری میکنن. گفت این تکرار بی حد و مرش پوف مغزم را بکوبه بسترش، تکرار نکنید، هر روز صبح که بلند میشه یه روزی دیگه است. دنیای عجیبی است، لا تکرار تجلی، تکرار در تجلی نیست. بسیاری از خودکشی ها که الان در اروپا به خصوص رایجه مال تکراره. یه کسی خودشو از طبقه هشتم انداخته بود پایین در آلمان که بودیم، یه یادداشت هم گذاشته بود که چیکار بکنم، چرا خسته شدم از اینکه هر روز صبح باشم برم یه اشتباه که برم سر کار، بعد دو بیمه همبرگر بخورم، بعد دومتر شهر برم، تکرار مکرر بس دیگه، خسته شدیم. در حالی که به ما گفتن آقا بگذر از این مکررات و ببین همه اطوار نوظهور آنجا، اطوار نوظهور هست، اگه شما طلب بکنید هر چی در این پرده نشانت دهن گرد نستانی به ازانت دهن. چرا؟ با اینکه اون خیلی اطواریه، هر اطوار تازه شما بخواین هست، شما نگران نمیشه که تموم میشه اطوارا. مثلا معماری هم فکر نکنید که حالا معماری فقط معماری قدیم بوده و ما بعد مثلا ببینیم دقیقاً اونا چیکار میکردن، شما اطوار تازه بریزین، منتها اطوار باشه، تناسب داشته باشه، تقارن داشته باشه. من نمیگم که مثلا معماری جدید بعد معماری قدیم باشه، من میگم بایستی که اون روح، اون زیبایی، اون توازن، اون تناسب باید باشه. چرا؟ برای اینکه اون یکی که زیاد شد، تمام زیادی ها اول یکی بوده. حالا در عالم هنر هم همینطوره، موسیقیدان از یک شروع میکنه، یه چیزی در دلش هست، اون یکه، بعد این یک میاد متکثر میشه در عالم ماده، تبدیل میشه به ریتم، یک دو سه چار، یک دو سه چار، بعد اون ریتم رو هم حتی گوناگون میرده، تو چه اولی چهار تا نوت میذاره، تو دومی هشت نوت نصفه میذاره، تو سومی پس دو تا نوت کامل میذاره، چهار تا نوت نصفه میذاره، همش جمع چهار تا میشه. البته تو میزان های موسیقی که نگاه کنید جمعش تو چهار چهارم یه اندازه است، ولی میبینید که اطوارای گوناگون داره. بعد میبینید که اینها رو به ملودی های گوناگون تقسیم میکنه، بعد هارمونی اضافه میکنه به این که اونم باز برای خودش داستانی است، تناسبات اضافه میکنه، پس اینا متکثر میشه. اون واحد چی شد؟ زیاد شد. اما چه جوری زیاد شد؟ به هر کیفیتی که واحد زیاد بشه میتونه دو مرتبه برگرده به واحد؟ نمیتونه. یه گونه زیاد میشه که در عین زیادی یکیه. الان این در نگاه کنید شما، این زیاده، هزاران تیکه داره، قطعه داره، منحنی داره، شکل داره، صورت داره، انواع و اقسام زاویه ها داره، متکثر، منتهای تکثر توش هست. اما در این حال یه چیزه، تو خود یک چیزی و چندین هزاری. این چه معجزه کردن؟ این معجزه هنره که میتونه بیاد در عالم کثرت بدون اینکه متکثر بشه، بدون اینکه شما رو متکثر بکنه. اصلا آمده که شما رو وحدت بهتون بده. متکثر یه نوع کثرتی است که عین وحدته. با چی اینو ایجاد میکنه؟ با تناسب. تناسب یه اصله. الان تناسبات فراموش کردن، فکر نمی‌کنه که آقا این باید با اون تناسب داشته باشه، این ساختمان با اون ساختمان بغلی، با اون میدون، با اون تپه، با اون درخت. این حرفی که در اورموس در معماری ارگانیک لوید رایت زده که میگه که تپه رو نسازید آن دهیل، روی درخشید ساختمان رو روی تپه نسازید، آن دهیل طوری بسیدید که متعلق به این تپه است. یعنی مثل اینکه این هم جز شعونت این تپه است. اینجوری باید باشه، یعنی تناسب باید داشته باشه. این قرآن موزه تناسباته. همین آیه که خوندن من واقعا مست شدم از هم از صفای اون خواننده قاری که چقدر با لطف و با ایمان خوند و چه آیه خوب انتخاب کردن که الله نور السماوات والارض. این آیه خودش یکی از عالی ترین مظاهر معماریه، برای این که نهایت تکثر رو شما در میبینید، اما در حال یه چیزه، چون رجوع نور صحبت کرده، از اون اول تمام این کلمات ارتباط با نور داره، یه تناسبی بین اینها و نور هست، حتی یه کلمش نیست که این یه تناسب گذاشته شده باشه اینجا. الله نور سماوات و الارض، خدا که هم نوره، سماوات ارتباطش با نور اینه که مظهر نوره، ارضم اشرقت الارض، ارضم دیاله نوره، تناسب ده. مثل و نوره، مثل برای چی میذارم؟ برای اینکه آدم روشن بشه، پس نوره، مثلا ارتباط با نور داره. مثل نوره، نورم که خودش نوره، زمینم برمیگرده به همون کسی که نور سماوات و الارض، سر نوره. که کاف تشبیه، تشبیه بر روشن شدن. مشکاتن جای چراغ، جای چراغ ارتباط با نور. فیها یعنی در آن، کیفیت وقوع چیزی در چیزی اقتضای معنی نور میکنه، خروج خارج نیست. فیها نسبا هم خود چراغه، اول نور داره. المصباح و الکلامش هم الکلام تعریفه، نورانیه بلکه میشنسی میشه. المصباح و فی زجاجه، زجاجه هم که باز ارتباط داره با نور، برای اینکه شیشه است و دور اطراف نور رو ملایم میکنه یا محدود میکنه. از زجاجه تو کعنه ها، کاف برای تشبیه، انم برای تأکید، همه نورانی تقویت میکنه نور رو. کعنه ها کوکبون، کوکب هم باز نوره. دوری یعنی درخشانه باز نوره. یوقدو برافروخته میشه باز نوره. این شجرت مبارکت زیتون باز نوره. چرا باید که شجره افرایتون و نارلتی تورون انتون انشعتون شجرت و شجره برای نوره. هم نهنور منشون. بعد زیتون شجره مبارک هم این نورانیت هست. به نور چیز ایلومینیشن میگن، مبارک رو ترجمه هم که میکنن به زبان انگلیسی به معنی نور میشه. بعد زیتون هم که اصلا اصل نوره، برای این که شبی زیت فکرت برف روختن، چراغ بلاغت بیف روختن، پراکندگوی حدیث هم شنید. زیت اصلا رمز فکرته و در تفسیری که ابن سینا از همین آیه کرده، اونجا زیت رو مظهر فکرت کرد. ببینید تا آخر آیه، تا همونجا که یهدی الله لنوره من یشاء، تا می که نورون علی نور، همش نوره. یه کسی می پرسی که آقا یهدی الله لنوره من یشاء، من یشاء چه ارتباط با نور داره؟ گفتیم برای این که اون کسی که خداوند اراده کرده که هدایتش بکنه، لابد یه نسبتی با نور داشته که هدایتش خواهد بکنه، یک به مناسبت اینو انتخابش کردن. یهدی الله لنوره من یشاء، یعنی هر کسی که بالاخره یه قابلیتی برای نور داشته این که انتخابش بکنه. حالا ببینید چطور این تناسبات رو حفظ کرده، ضمن این که آیه اومده متکثر شده در حروف و کلمات و زیر و زبر و اعراب و اینها، ولی تمام وحدت خودش حفظ کرده. یک پیام داره میده که اولا کل عالم رو بر شما واحد میکنه، ضمن این که کثیره، یک کثیری است که آمده به شما خبر بده که هر چی که در عالم میبینی، کل عالم نور سماوات و الارض اوست و هیچی غیر از او نیست، چون همه ظهور عالم به اوست. حالا یه عده مثلا شمع میخواد بگیرن خدا رو میخواد ثابت بکنن، تو برو خودتو ثابت کن، خدا ثابته. تو اگه میتونی یه کیفیتی، یه مقامی در خودت پیدا کن که خودتو برای اون ثابت بکنی، وگرنه اون ذهی نادان که او خورشید تابان به نور شمع بیاد در بیابان، میخواد شمع استدلال به دست بگیره و ادله برهان فلسفی بیاره که خدا از خدا آشکارتر از هر چیزی، چجوری میخوای اون ثابت بکنی؟ هر چیز دیگر رو با اون ثابت میکنن. اولا یک ببرد به که انهو علا کل شهن شهید، اون شهادت میده در وجود شما و بنده و زمین و آسمان، نه که بگین اینا شهادت میدن بر اون اگه درست کم هست برای ابتدایی، کلاس ابتدایی اول تو دارم بردستان میگن که بله ببین این زمین و آسمان، ولی بعدا این آیه هم خودش دو قسمت داره، یه بخشش مال کلاس ابتداییه، یه بخشش مال دانشگاه است که اول میگه سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، که از روی این آیات ببینن که حقی هست. بعد میفهمید که اولا یک دعای کافی نیست، همین که انه علی کل شئ شهید، او شهادت میده بر کل کائنات، همه عالم به نور اوست پیدا، کجا او گردد از عالم هویدا؟ زهی نادان که او خورشید تابان به نور شمع بیاد در بیابان. از اون واحدی که میاد متکثر میشه، حالا در هنر در هر چیزی، طوری متکثر میشه که آثار وحدت رو میذاره. یعنی نشون میده که این موسیقی در این حال که این همه نوت داره، چرا مولانا میگه که این علم موسیقی برای من خوش شهادتیست، من مؤمنم شهادت و ایمانم آرزوست. چرا تو بدر علم موسیقی؟ برای اینکه علم موسیقی منتهای کثرت رو شما میده ولی وحدت رو در میاد و شهادت هم این شهادت رو یکتایی دیگه. برای این علم موسیقی و این علم معماری و این علم نقاشی و این علم همه هنرها برای من خوش شهادتیست، من مؤمنم شهادت و ایمانم آرزوست. چرا؟ برای اینکه هر کسی نمیتونه واحد و طوری متکثرش بکنه. شما چی بدین دسته؟ یه سازی بدین دسته یه کودکی، بگین آقا هر چی خواستی بزنی، این متکثر میزنه. همه این نوت‌ها رو ممکنه بزنه، بگین آقا هر چی نوت هست بزنی، شما بالا اینجا بذار دست همه جا بذار بزن. ولی میبینید که هیچ وحدتی تولید نمیشه. چرا؟ برای اینکه وحدتی نبوده که این بیاد تو این کثرت. یه وحدتی هست در ذهن اون هنرمند که اون وحدتی که میاد سریان پیدا میکنه، چو واحد گشته در اعداد ساری، سریان پیدا میکنه به هم جد، کل بنا رو میکنه یه چیز. شما میبینید که یک چیزه این مرکب، چون شود ماننده یک چیز، نماند در میانه هیچ تمیز. اصلا تمام اجزا از بمیره، شما فقط یه اسم میذارید روی شی، رو کل شی یه اسم میذارید، کما که رو خودتون یه اسم میذارید. ما این همه متکثریم، یه جایی که میگه که آقا میگن شما کی هستی، من مثلا 13 لیتر خون هستم، به اضافه 14 میرم چی به اضافه 150 گرم استخون چی، اینجوری نمیگن که، میگن من فلانی ام. تازه اون فلانی ام از باب تعلیم و تعلمه، وگرنه از باب مکالمه است، وگرنه شما در ذات خودتون اسم ندارین. شما وقتی خودتون ادراک میکنین چند تا چیز ادراک میکنین؟ یه چیز ادراک میکنین، به هیچ وجه نمیتونین متکثر بشین اصلا. یک نشانی از وحدت خودش در شما گذاشته که به هیچ وجه حتی اگه تلاش بکنین که خودتون نصف کنین نمیتونین. واقعا ما رو شبیه خودش درست کرده. این که گفتن چه آدم را فرستادین بیرون، جمال خیش بر صحرا نهادین، خود ما یکی از مظاهر وحدت در کثرتیم. وحدت هم در کثرت هم مرحوم پدرم فرمودن که این قصیده رو در 18 سالگی در شهر مشهد گفتن. من حیرت کردم که ایشون در این سن این پختگی رو در ادبیات و عرفان از کجا به دست آورده بودن که ماه من گفتی که بنگر بر جمال نازنینم، پس چرا در پرده زبروی کمان داری کمینم. بعد گفتن که وحدت هم در کثرت هم، هم کثرت هم در عین وحدت، فارغم از هر تعین، با تعین ها قرینم. هفت جنت، هشت جنت شمه ای از شرح تمثال جمالش، هفت دوزخ مجملی از شرح آه آتشینم. بنابراین ما واحد در کثیریم و کثیر در واحد. عین دریایم وگر خود قطره پنداری همانم، ذات خورشیدم وگر خود ذره پنداری همینم. ما در عین وحدت کثرت داریم، در عین کثرت وحدت داریم. من هنرم همونطوره، ما هنرها هم بایستی که بر مبنای این وجود ساخته بشه. شهر به شهر ماست، اول ما شهریم، بعد وقت بیرون شهر پیدا میشه. این شهر بیرون عکس شهریست که در وجود ماست. اگر شهر بیرون ناموزون شده، من میشه ما کوک نیستیم. وجود تو شهریست پر نیک و بد، تو سلطان و دستور دانا فرم. بنابراین این شهر هست که بایستی براش خانه درست بکنن. اول ما این شهر بشناسیم، ما شهر وجود خودمون رو بشناسیم. اگه خودمون نشناسیم معماریمون درست نمیشه، چون ساختمون رو در کی داری درست میکنی؟ برای موریانه درست میکنی خوبه، همین رو که درست میکنی خوبه، زیادش هم هست. اگه برای آدمیزاد درست میکنی اینا خوب نیست. فکر تو و اندیشه تو که فکر میکنی که این عالم یه چهارپنج روزی ما از سر از خاک در آوردیم و بعدا میمیریم، اگر این فکر در سر کسی باشه این خونه نمیتونه بسوزه. هایدگر بزرگترین فیلسوف معاصر گفت معمار باید بقلدات شاعر باشه، و شاعر کسیست که اتصال به الهیت داره. معمار بایستی که روحش پر بشه از یه معنایی که اون معنی انسانیته، اون معنی الهیته. این جهان چون کوزه، یه همچین آدمی داره معرفی میکنه مولانا که از قرآن گرفته، این جهان چون پوزه، دل دریای آب. این جهان چون پوچه، دل شهر اجار. چیست اندر پوزه کندر بحر نیست؟ چیست اندر پوچه کندر شهر نیست؟ جسم تو جز است، جانت کل کل. خیش را قاصر مبین در این ظلم. دل عالم تویی در خود مبین خود. بدین همت توان گوی از جهان بود. اگر ما آدمیم ساختمونمون فرق میکنه. اصلا معماری رو فرقش با بنایی و بناسازی و لونه سازی اینه که معماری برای آدمیزاد ساخته میشه. معماری ایدئالها و آرمانهای انسان رو مجسم میکنه. وقتی انسان ساختمانی میکنه برای خودش، حکایت از وجود خودش میکنه. یکی از چیزهایی که در وجود ما هست اشتیاق به اون ابدیته. چون بخش دوم نمایشنامه، یه بخشش ورود وحدت به کثرته، بخش دوم نمایشنامه حرکت از کثرت به وحدت که اسمش معراجه. برای ما دو تا حرکت در عالم داریم، یکی حرکت از وحدت به کثرت که آفرینشه، حالا چه در هنر چه در کل عالم، یکی هم حرکت از کثرت به وحدت. معراج یعنی خروج از عالم کثرت و به تدریج وارد شدن به عالم وحدت، تا اونجایی که دیگه گفتش که چون حجاب، چون نور هم حتی در اونجا حجاب میشه، چون حجاب هزار نور درید. در شب معراج پیغمبر میگه نظامی در هفت پیکر، چون حجاب هزار نور درید، دیده در نور بی حجاب رسید. دید معشوق خیش را به درست، دیده از هر چه دیده بود بشست. بعد میگه که حتی نبی هم اونجا نبود، فکر نکن که دوتا بود اونجا، از نبی جز نفس نبود اونجا، همون نفقه الهی بود که خودش بود، دیگه چیزی با خودش نبرده بود، از نبی جز نفس نبود آنجا، همه حق بود و کس نبود آنجا. این میگن معراج. معراج این است که تو در میانه نباشی دیگه و همه کثرات من جمله خود انسان و این انیت ما در چون یک کثرت است، این در برابر اون شعاع وحدت نهد بشه. و من دو تا حرکت تو عالم هست، تمام حرکت ها علم حرکت از کثرت به وحدت. چون عالم چیکار میکنه؟ عالم نگاه میکنه عالم متکثره، میگه من بیا اینا متکثر نیست، من برات واردش میکنم، بیا ببین این حرکاتی که میبینی، این ماه که میگرده، این باد که داره حرکت میکنه، این یه قانون داره و اینا رو فرمول میاره. فرمول یعنی چی؟ فرمول یعنی کارخانه تبدیل کثرت به وحدت. و همینطور این فرمولا رو الان دارن کمتر میکنن در فیزیک، هر چند تا فرمولی رو میگن این چند تا باز یکیه، باز اون چند تا هم یکیه. یه وقتی فکر میکنن یه علم جبر داریم، یه علم هندسه داریم. دکارت اومد گفت نه، هندسه تحلیلی طوریست که شما میتونید دائما از جبر برین تو هندسه، از هندسه برین تو جبر. بعد من دیدم مثلثات هم همینه، دیدم یه تفرمایی هست که تو مثلثات هم تکرار میشه، این همونه که مثلا در بینوم نیوتن هست، همون اعداد یه جایی تو مثلثات هم فرمولای مثلثاتی پیدا میشه. گفتم بس نکنین دوتا یه علم هست، دیدم بله اینا پشت پرده یه علم هست. یعنی ما میتونیم از این علم وارد اون علم بشیم. الان دارن به تدریج علم داره به وحدت نزدیک میشه، یعنی فیزیک داره به عرفان نزدیک میشه، هنر هم همینطوره، اخلاق هم همینطوره. دین یعنی چی؟ اصلا دین برای چی اومده؟ برای تبدیل کثرت به وحدت. حضرت یوسف وسط زندان میگه ای یا صاحب یا سجن، این همه ما، ای هم زندانیان من که هممون تو این کره ارض زندانی هستیم، نمیدونیم کجا داریم میریم، ای هم زنجیریان من، ارباب و متفرقون خیران ام الله الواحد القهار. اگر شما این همه متکثر بشین، تیکه تیکه بشین، هر ذره وجودتون یه جای تعلق پیدا کنه خوبه، یا اینکه یک پروردگار داشته باشید بدونید که یک روزی دهنده در عالم هست. همین یه جمله اگر مردم دنیا الان بفهمن خیالشون راحت میشه. تمام جنگ ها مال اینه که این رو نفهمیدن هنوز که یک رزاق بیشتر نیست. بنابراین اگر که بپرسن که دین چیه، حقیقت دین حرکت از کثرت به وحدت. وحدت هم نیست که شما بگین مثلا میگه آقا چند تا خدا معتقدی؟ من یه خدا. اون چه اصلا لا 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 لا، این توحید میشه؟ این البته به اون اندازه که بگن آقایشون کافر نیست کافیه، ولی به قول شیخ محمود میگه به باطن نفس ما چون هست کافر، مشو راضی بدین اسلام ظاهر، برو هر لحظه ایمان تازه گردان، مسلمان شو مسلمان شو مسلمان. بنابراین دین حرکت دومه، هنر حرکت دومه. هنر تلاشیست برای اینکه شما رو برگردونه به عالم وحدت. بنابراین هر چی که ما رو به اون وحدت نزدیک میکنه این خوبه، هر خیلی هست تو وحدته، تو پیونده. بنابراین معماری خوب چیه؟ معماری خوب اونیست که ما در اون فضا احساس بکنیم که آدمیم و روی در اون واحد داریم، ما رو متکثر نکنه، ما رو متوجه عالم کثرت نکنه، ما رو از هویت انسانیمون خلع نکنه. اون فضا باید درست بشه. اون چی میتونه درست بکنه؟ فرهنگ باید عوض بشه. یعنی بایستی که اون فرهنگ الهیت و حضور الهیت در هر کجا، فقط سر زبان که نباید بشه الهیت، باید در معماری ظاهر بشه، در نقاشی ظاهر بشه، در موسیقی ظاهر بشه و در همه این جاها نقش خودش رو بازی کنه. نقشش چیه؟ اینی که ما رو صید بکنه. کثرت دام صیدی است که شما رو ببره به عالم وحدت. خب ما دنباله داستانو مفصل گرفتیم، وقتمون هم رو به اتمام، ولی فکر میکنم که تقریبا همه داستان رو گفته باشم که ما یه داستان بیشتر در عالم نداریم. شادی داستانش با معماریه که شادی یه چیزه، اصلش یه چیزه. نمک، حالا بعضی خیال میکنم فقط نمک با خیار میخورن، نمک انواع نمک ها هست، مراتب داره نمک. ملاحت هم از اون بالا اومده. ملاحت وصف حضرت حقه. ملاحت از جهان بیمثالی در آمد همچون رند لاابالی. میاد میره تو شعر سعدی میگن امله و شعرا، میاد میره تو چشم و ابرو، میاد توی درجه زهر میشه، اون آخر سرم میاد میره توی نمک تمام. منطقه یه عدهی چون بیشتر اهل تمام هستن فکر میکنن که نمک همونه، شراب فکر میکنن که فقط شراب همیست که از انگور میگنن. اینقدر شراب ما هست که نخوردن مردم. این شراب ها که میگن آقا نخوریم برای این که عرفا، نه به دلیل این که حالا حرام یا حلاله، میگوستن شراب میساسن. ثابت این شراب چنی نداره که ما بخوریم، یه شرابی بده که ما واقعا مست بشیم و خودمون رو فراموش کنیم. ای خوشان عاشق سرمست که در پای حبیب سر دستار نداند که کدام اندازه. برای مستی هم باز راه به وحدت میبره. ما این در این گوشه پنهان شده از هستی، ای دوست رفیقان بین یک جام شده از مستی. مستی مقصود اون احساس وحدت است که ما اگه مست بشیم اون شخصیتی که گفتیم ما کسی هستیم از بین میریم، هیچ کس، همه یکی میشیم. آیه یأس ما نکنیم که نمیشه آقا در دنیای امروز با این ازدحام عالم کثرت، نمیشه. میشه، شما همیشه بگید میشه، بگید ما میتونیم. هیچ چیزی از انسان بزرگتر نیست، خودتون از هیچ حادثه کوچیکتر ندونید. این قوت قلب ماست، داروی قلب ما اینه که ما از هیچ کس کم نیستیم. بنابراین ما میتونیم هر کاری بکنیم. به ما وعده دادن که تو همت بکن میتونی. بنابراین گفت که سوال، هر سوالی ازتون کردن که میشه بگیم بله، اگه نه خیر. مثل اون چیز گفته بود و پسرش نصیحت کرده بود، گفته بود پسر جان، ابو اسحاق کندی به پسرش نصیحت کرده بود که هر سوالی ازت کردن اگه کسی از تو چیزی خواست بگو نه، چون آدم وقتی میگه نه سر بلند میشه، وقتی میگه آره سر تو بزنی پایین. برای اینکه میخواد پسرش رو چیز بکنه. این آیه است مال اون افرادی است که میخوان خیرشون به کسی نرسه. بگو بله، بله. اصلا ما یه بله گفتیم، این همه مصیبت ها به خاطر اون بله است دیگه. بله و بلا گفتن که الست رو برب بکن، من پروردگار شما نیستم، گفتیم بله. خب این پروردگاری ما باید رعایت بکنیم دیگه، این باید پای این بله مون باید بیستیم. بنابراین گفتش که باز گردد عاقبت این در بلی، چون درهای آسمان میگن بسته است ولی باز میشه. و فتحت السماء و فکانت ابواب، و در داره، در آن قلعه کاسمانی بود، چون در آسمان نهانی بود، در داره باز میشه به موقع. شما کوشش بکنید باز میکنید. داستان نظامی رو بخونید چطور در رو باز کرد، در آسمان رو باز گردد عاقبت این در بلی، رخ نماید یار سیمین بر بلی، نوبهار حسن آید سوی باغ، بشکفد آن شاخه های تر بلی. ساقی ما یاد این مستان کند، اون ساقی که قبلا به ما شراب وحدت میداد به مثل یاد ما میکنه. بله، ما گاهی فکر میکنیم که خدا ما رو فراموش کرده. حتی پیغمبر اکرم این نگرانی پیدا کرده بودن در دوران فطرت که نکنه بالاخره قطع شد، چی شد، چند تا آیه فرستادن دیگه خبری نشد و اینا، نگران بود پیغمبر. قسم خود خداوند گفتش که وزها و لیل ازا سجا، به شب و روز قسم خود کرده از آیات الهی، ما ودعک ربک و ما قلا، پروردگار تو رو ودا نکرده، تو رو رها نکرده. نیم ز کار تو غافل، مولانا از هم نایی گرفته، نیم ز کار تو غافل، همیشه در کارم که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم، به جان پاک تو و آفتاب سلطنتم که من تو را نگذارم به لطف بردارم. ساقی ما یاد این مستن کند بار دیگر با می و ساغر، ولی این سر مخمور اندیشه پرست مست گردد زنده احمر، ولی آن بر سیمین و این روی چو زر اندر آمیزن سیم و زر، ولی من خموش کردم ولی کندر دلم تا ابد روید می شکر، ولی بسلام.